بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا حجة الله في بلاده أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته إلي بشباه مقدس أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمي زهراء سلام الله یک صلوات بفرستید
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
من قبل از اینکه بحث امشب رو شروع کنم از قسمت خانم‌ها یه نامه‌ای برای من اومده بود مبنی بر یک سلسله شبهاتی بود که مطرح کرده بودم این خانم البته شما رو تلفنم زدن که من تماس بگیرم و گفتن این شبهات رو پاسخ‌دهی باید بشه من یادم میاد این شبهات رو سال گذشته پاسخ دادم یعنی در ده شبی که ببخشید دوازده شبی که سال گذشته بود اصلا موضوعات بحث ما شبهات عاشورا بود البته در این شبهات که مطرح شده که امام حسن و امام حسین در نبرد طبرستان شرکت داشتند و اون داستان معروفه که طبری و بلاذری در انصاب الاشراف گفتند و اینها داستان مفصلش رو من اینها رو بررسی کردم سال گذشته و در این حال یه شبهه دیگه ایم که به دنبالم شبهه مطرح کردن این است که شیعتون العرب و عدوون العجم ایاتون باشه سال گذشته دو شب تقریبا آخرین جلسه بود خوشم میاد بعضی حافظشون خوب سال گذشته این بحث رو من بررسی کردم اولا سایت کربوبلا وابسته به مؤسسه زیتون که فقط ویژه امام حسین دارن کار میکنن قرار است تا چهارشنبه شب 12 نوار سال گذشته که در این مجلس بیان شده رو قرار بدن لذا من به هر یکی از عزیزان پیشنهاد میکنم که من سال گذشته حدود 6 تا شبهه یا 5 تا شبهه رو شبهه آب بود شبهه زیارت خدمت شما عرض کنم که سند عاشورا بود، محتوای سند عاشورا درباره لعن بود، گفتگو کردم، شبهه آب رو مطرح کردم، شبهه حرکت امام حسین به طرف کوفه و اینکه چگونه این حرکت انجام گرفت، شبهه همسر حضرت امام حسین علیه السلام که آیا بی بی شهر بانو مثلا همسرشون بوده یا نبوده، همه اینها رو و از جمله این شبهه، چون این شبهه رو نقل کردن که حضرت امام حسین گفته، در حال اینکه این شبهه اولا این روایت مال امام حسین نیست، مال حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، گفته طرف ابا عبدالله، این فکر کرده ابا عبدالله یعنی فقط یه ابا عبدالله داره، ما در بین ائمه دو تا ابا عبدالله داریم، یکی امام حسین است که امام صادق علیه السلام است. اونجا جواب دادم، خواستم بگم که چون خیلی از عزیزانی که اینجا نشستن سال گذشته هم بودن، دیگه حرفای تکراری نزنم، لذا من حواسم هست دوستان سایت کربلا هم زحمت کشیدن یک دونه سی دی از نوارهای سال گذشته برای این خانم آماده کردن، اگر بعد از منبر تشریف دارن صدای من میشنون بیان پایین از خود من تحویل بگیرن. ببینید شما مطرح نکردید، لذا سی دی برای شما تهیه نکردن، فقط یه نفر تهیه کردن. به هر حال ولی اگر به اصطلاح روز چهارشنبه ببینید هم دهی محرمه هم تو جلسات درسی نیست، من دیگه دستم بسته است جواب بدم، رعایت حال مالی بکنم. خدمت شما عرض کنم که لذا اگر روز چهارشنبه شب مراجعه کنید به سایت کربلا، همه 12 نوار از جمله نوارهای امسال هم مثل گذاشتید اونجا نذاشتید، نوارهای امسال هم قرار چهارشنبه شب بذارن به تکلیف کاری بسا جون من درست کردن که انجام بکنم، به صلوات بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امشب یه بحث جدیدی رو میخواییم مطرح کنیم، یعنی این چند شبه گذاشته یکی بحث این که آیا امام حسین علیه السلام را یزید و معاویه نمیخواستن در عراق بکشن و بعدن تصمیم گرفتن مردم عراق آنها رو بکشند، و شبهه بعدی که خدمت شما مطرح کردیم بحث اسرا بود و اینکه آیا اسرا را هم باز یزید کاری انجام نداده، شبهه سومی که بحثش رو مطرح کردیم که بیشتر مفصل‌تر بود اینکه مردم عراق و اساساً اهالی کوفه چه رفتاری کردن، همه اینها رو در این چند شب گذشته که بکنم 5 شب گذشته بود مطرح کردیم. در این حال از همه عزیزانی که نشستن تقاضا میکنن حتیشون بلنشن یه 5-6 قدم بیان جلو، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
من دیگه
کاملا
دیگه بیشتر از این حالا اینو میتونید بدید جلوتر، بدید جلوتر، بدید جلوتر. اوجا میز عربیت جاشون تکون نخورد. خب بله همون وسط ها جواب پیدا بشه. خب یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
باز تذکر میدم دوستانی که شب جلسه اول خدمت شما میرسید، خدمتتون عرض کنم که من امسال شبهاتی که دارم پاسخ میدم گفتم از منابع اهل سنت همه اینها رو حرف زدم، روز اول گفتم تو سایت ها و جاهای مختلف الان دارم این بحث رو مطرح میکنم، آقا این حرفایی که شما دارید میزنید در مورد بهای عاشورا این حرف مال شیعه است، مال سنی ها نیست، یعنی سنی ها اصلا اعتراف نکردن این حرف. سال گذشته واقعا من بگم شما این کارهایی که دارم انجام میدم برای شما گفتید، من همین یک سال گذشته شروع کردم به مطالعه کردم، 30-40 تا 50 تا کتاب دیدم، توی این کتاب هایی که دیدم خودم تعجب کردم که چقدر اهل سنت در این زمینه اعتراف دارن، یعنی بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل ابن کثیر، ابن عسیر، ابن کثیر، طبری، بلاذری، اینها اعتراف کردن که همچین اتفاقاتی افتاده، لذا بحثایی که این 5 شب گذشته مطرح کردن مدارک سنی دارد، انشالله همین دوستان عزیز سایت کربلا قرار از اینها پیاده بکنن، مدرک گزینی کنن، همه مدارک سنیست. لذا امشب هم که دارم برای شما بحث میکنم، این بحث هایی که امشب دارم مطرح میکنم که البته شاید دو شب طول بکشه، بدانید مدارک سنی مد نظر منه، وگرنه تو شیعه این حرفا راحت ما مدرک داریم، مفصل از ائمه علیهم السلام مطلب داریم، راحت میتونیم بحث رو از دیدگاه تشیع مطرح کنیم. اما هدف من این بود است که بفهمید حتی دشمنی که میخواد این بحث رو توجیه کنه و در حقیقت تطهیر کنه دستگاه خلافت رو، به همه این حرفا اعتراف کرد. امروز یکی از بحثایی که باز مطرح میشه خیلی جهان میبینید این است که آیا امام حسین نسبت به شهادت خودشان متبع بودند یا نبودند؟ اگر متبع بودند آیا به شکل اجمالی میدانستند مطلب رو یا به شکل تفصیلی؟ اجمالیش یعنی این که میدونستند شهید میشن، میدونستند یه جایی به نام کربلا، یه چیز خیلی چین اجمالی، یا نه با تفصیل امام حسین میدانستند؟ خب اگر اینطوری باشه یک شبهه باورداشت اعتقادی بعد مطرح میشه، خب اگه میدونستن و چرا رفتن؟ همون مسئله که بلا تلخو به عیدیه کنه اگر تحلوکن با دستان خودتون خودتون رو به حلاکت نیندازید. خب پس امام حسین که میدونسته که کشته میشود، پس این اصطلاح چی میشود؟ میشود تحلوکن، خود را به حلاکت انداختن. لذا اونطوری بحث رو مطرح میکنن و بعدش هم اساساً وقتی میدانستند آیا این دانسته های امام حسین علیه السلام در روند حرکت امام حسین علیه السلام اثر گذاشته نداشته. یه بزرگواری از دوستان ما و بعضی از شاگردان ما که در کلاس های درس خدمتشون بودیم همین دیروز با ما مطرح کردن چطور میشد امام حسین میدانست در این عالم تلاش میکرد که جلوی واقعه رو بگیره که نمیخونه دیگه، یعنی امام حسین علیه السلام میدونسته که شهید میشه و خدا میتونه خواسته که شهید میشه، ولی بعدش هم تلاش کرده. ببینید یعنی یه سری تناقضهایی تو ذهن شما ایجاد میشه. اگر میدانست چرا رفت؟ اگر نمیدانست از این حرفایی که شما میزنید چیه و مقام و شأن امامت چیست؟ اول یه نکته اساسی رو من قبل از اینکه وارد بحث بشم باز تکرار میکنم، من بیشتر وقایع رو میگم چون امکان داره وسط بحثی که بریم تا آخرش یه نفر بیرون مال یخی مال بگه آقا فلان مطلبم نگفتی تو ارشاد شیخ مفید، بابا من دارم مداره که اهل سنت برای من ملا کردم، دارم با این دیدگاه باید براتون بحث میکنم. ولی قبلش برای این که بعضی از این نکات رو پاسخ داده باشم توضیح میدم براتون. صریح قرآنه خداوند متعال فقط صاحب غیب است، هیچ کس در این عالم صاحب غیب نیست، خیالتون راحت بشه، محکم می‌نویسیم، زیرش هم امضا می‌دیم و همه هم اعلام می‌کنیم جز خداوند متعال هیچ کس صاحب غیب در این عالم نیست. ما شیعه با صراحت معتقدیم جز خداوند متعال مالک، صاحب و داننده علم غیب نیست. هیچ کس نمی‌تواند چنین مقامی را بدون اجازه خدا، بدون اینکه خداوند متعال به او چیزی داده باشد مطرح کند و ادعا کند. پس علم غیب فقط دست خداست، این قاعده اصلی، خدا دستش بازه، مالکه، مالک میتواند بخشی از کاری که دلش میخواد را به دیگری بدهد. لذا خوب دقت کنید، این که حضرت عیسی پیامبر در آیه 49 سوره آل عمران در حالی که داره معجزات خودش را میگوید در پایان معجزات و انبئکم ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدم تو خونهاتون چی ذخیره کردید. پس یه پیامبری داره صحبت میکنه میگوید من به اذن خدا مرده زنده میکنم، به اذن خدا چیکار میکنم؟ کور مادرزاد رو شفا میدم. کسی که کر است، کور است، یا به اصطلاح در حقیقت لال است، او را به سخن می آورم، کلیش را درمان می کنم، شفا می دهم با یه اشاره، همش هم می گه به اذن خداست. بله، بدون اذن خدا عیسای پیامبر کاری نمی تواند انجام بده. اما رو خوب دقت کنید. آیه 49 سوره آل عمران رو عزیزان برن یادداشت کنن، برن تو منزل باز کنن، از رو بخونن. حضرت عیسی همه اعمال به خودش نسبت میده. انی ابرئ الاکمه والابرص، انی احی الموتا باذن الله. من این کارو میکنم. البته من نه، یعنی حضرت عیسی. درسته؟ اما باذن الله این کارو انجام میده. پس آقای وهابی خودتو داری میکشی. ما خلاف قاعده توحید صحبت نکردیم، گفتیم اگر فردی بخواهد این کار رو انجام بدهد به اذن خدا، به قدرت الهی که به او عطا میکنه. ببینید الان من دستم دارم اینجا تکون میدم، من دارم تکون میدم یا خدا داره تکون میده؟ من دارم تکون میدم، نگاه کنید. اما من به اذن الله دارم این کار میکنم یا نمیکنم؟ دارم به اذن الله انجام میدم. اگه خدا اذن ندهد که حول و قوه قدرت در این بازوان من باشد، به من اختیار ندهد، به من حیات ندهد، به من نفس ندهد، آیا من میتونم دستم اینطور تکون بدم؟ نمیتونم تکون بدم. الان من دارم حرف میزنم، باذن الله هست یا نه؟ باذن الله. پس آنچه که ما داریم انجام میدهیم تمامش باذن الله هست، هیچ تردیدی هم در این زمینه وجود نداره. انبیا یک کارهای فوق العاده میکنند، خارق العاده انجام میدهند به نام معجزه. یک علم غیب بسیار بسیار خفنی دارند، حالا به اصطلاح امروزی، که میتوانند یه سری چیزهای عجیب و غریب را بفهمند و انجام بدهند. اینا همش به اذن اللهه. لذا ما به هیچ عنوان برای نبی مستقلن علم غیب قائل نیستیم، حتی پیغمبر اسلام، حتی پیغمبر اسلام. لذا یه آیاتی وجود دارد که خدا میگوید به رسولی که من بهش رضایت بدهم علم غیب میدهم، اما یه آیات دیگری وجود دارد در همین قرآن، لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. در اینجا ما میفهمیم پیغمبر چون مردم توقع دارن علم غیب استقلالی داشته باشد، پیغمبر علم غیب استقلالی را از خودش نفی میکند. میگه من استقلالا علم غیب ندارم، اگر من علم غیب داشتم برای خودم طلب خیر میکردم، جیبمو پرپور میکردم، ولی چون علم غیب مال خداست، به منم داده، با شرایطم داده، پس من صاحب علم غیب هستم به اذن الله، به فرمان خدا. ببینید ما یه انسانی همین الان تو روزگاران خودمونم دیدیم، الانم هست، قبلا هم بوده تو کتابام، برید بخونید، عالمانی داریم که بر اثر تقوا و تهجد و واقعا ریاضت شرعیه کارشون به جایی رسیده که خداوند متعال در قلب اینها یه اثر الهاماتی به وجود میاد، میاد یهو ذهنت هم میخونه، گاهی وقتا میگه فلان کار میخوای انجام بده انجام نده، بسات خوب نیست، تعجب میکنه، آها این فهمید، از کجا فهمید؟ بر اثر تهجد، ریاضت شرعیه، نماز شب، این تقوا پیشه کردن صریح قرآن هم هست. قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم نورا، اگه تقوا پیشه کنید خداوند متعال برای شما نور قرار میده در وجودتون. یه انسان این تیپی خدا یه مقدار پرده رو میزنه واسش بالا، بعد پیغمبر خدا عابد اول اینم از خودمون باز در نیاوردیم آیه قرآن ها، قل ان کان لله ولدون فانی اول العابدین، من اولین عبادت کنندگانم، صریح قرآنه، من اولین عبادت کنندگان هستم در مقام رتبه عالم آفرینش، من اولین عابد خدا هستم. بعد این اولین عابد نتونه به اصطلاح دوتا امر غیبی بیان کنه، خیلی عجیبه واقعا، یعنی چقدر باید انسان مغزش بسته باشه که یه همچین احتمال و یه همچین فضایی رو نتونه ترسیم کنه. صریح قرآنه. پیغمبر اکرم دارای علم غیب است، چنان که قرآن هنگامی که داره صحبت از علم غیب میکنه، علم غیب یه فردی اطراف حضرت سلیمان، علم من الکتاب داره، دقت کنید تو سوره نمله، علم من الکتاب داره، یه بخشی، این داریم ترجمه عربی رو به فارسی انجام میدیم، علم من الکتاب یعنی بخشی از علم الکتاب رو که دارد، این فرد آنچنان قدرتی پیدا میکند که تخت بلقیس رو از
منطقه سبای یمن به اندازه چشم برهم زدن جناب سلیمان تخت را حاضر میکنه. صریح قرآن و قال الذی عنده علم من الکتاب انی آتی که قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از اینکه چشم به هم بزنم میارم و همین کارو کرد. خب قرآنه، ما از خودمون در نیاوردیم که. بعد پیغمبر علم الکتاب رو نداره، امیرالمومنین علم الکتاب رو نداره، نمیگه علم من الکتاب، میگه علم الکتاب. آخرین آیه سوره رعد، قال الذین کفروا لست مرصدا قل کفا بالله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. همه مفسرین گفتن این امیرالمومنین. نه اصلا ببینید، حالا من میخوام بحث و مناظری بگم، خود پیغمبر اکرم علم الکتاب نداره، پیغمبر یکی دیگه علم الکتاب داره، بعد خود پیغمبر اسلام نداشته باشه که عقلی نیست که. پس پیغمبر علم الکتاب داره، پس پیغمبر میتونه همون یار حضرت سلیمان که تو روایت ما گفتن آصف ابن برخیا بوده، یکی از انبیا بوده، آصف ابن برخیا میتونه این کار انجام، پیغمبر نمیتونه انجام بده این کار رو. علم الکتاب، علم الساعه، علم ببخشید علم الغیب، علم غیب و پیغمبر به قدرت الهی دارد. حالا خوب دقت کنید جمله، پیغمبر آیا این علم غیب رو همه وقت داره؟ هر گاهی نشسته اینجا همه علم الغیب رو داره یا نه؟ خدا علم غیب رو میندازه ازش هی میگیره، هی میندازه هی میگیره، کدام یکی از این دوتاست؟ جواب این است که ما واقعا جای پیغمبر ننشستیم، پیش پیغمبر اکرم هم نبودیم. پیغمبر در روایاتی که به ما رسیده است صاحب این علم غیب بوده است. اما بله، پیغمبر برای کارهای شخصی خودش از این علم غیب استفاده نمی کرد. پیغمبر شطورش گم میشه، بلند میشد می رفته دنبال شطورش میگشت، به این علم غیب مراجعه نمی کرد. بذارید یه مثال بزنم برای شما که مراجعه میکرد یا نمیکرد، خیلی مطلب مهمیه. ببینید آقایون، من الان یه علمی داشته باشم نمیتونم علم خودمو از خودم بکنم. شما فکر کنید الان ریاضی بلدید، ریاضیاتو از خودتون بکنید؟ نمیتونید. چرا نمیتونید؟ رفته دیگه توی یه جایی انبان شده در وجود شما، دست شما نیست که علمی که دارید را از خودتان جدا کنید به جای دیگه بندازیدش. اما پیغمبر اکرم این توانایی رو دارد. یعنی چی؟ توجه او به علم دست خودشه. میگید از کجا میگید؟ من روایت دارم، فکر نکنید دارم تو رو هوا صحبت میکنم. پیغمبر توجهش دست خودش، هرگاه بخواهد میتونه خودش رو بی توجه نشان بده به علم غیبش. بحث از اینم بالاتره، همین مقدارش رو گفتم برای مجلس عمومی، بحث از این بالاتره. پیغمبر حتی میتواند به مقام نورانی خودش هم توجه نکنه. پیغمبر میتواند حتی به مراتب نشعات دیگه هم توجه نکنه. دلش خواست توجه میکنه ولی دلش خواست توجه نمیکنه. این بحثا بحثای فنیه، الان نمیخوام واردش بشم، فقط همینطوری کلی بیان کردم بحث رو. توجه پیغمبر دست خودشه. پس پیغمبر میتواند اینجا نشسته باشه، ببینید من مثال بخوام بزنم، این علم عینش میشه ائمه علیهم السلام. راوی میگه من از شهر بیرون بودم، چند مدتی پیش امام صادق علیه السلام نرفتم، رفتم پیش امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام من دیدن گفتن ای فلانی کجا بودی یه مدتی پیدا؟ گفتم یعنی رسول شما که از همه چی آگاهی. حضرت فرمودن هر موقع از سوال میکنم سوال منو جواب بده. در حقیقت به زبان حال دارم میگم، چرت پرت نگو لطفا، سوال جواب. گفت ببخشید خونم رفته خارج از شهر، یه 6 ماهی رفته اونجا نتونستیم دیدن شما بیام. حضرت فرمودن خب چه اتفاقی افتاد تو این 6 ماه؟ گفت بچه دار شد. ای بچه دار شدی، چی اسم بچه تو گذاشتی؟ دقت کنید، سوال میکنم از شما، به نظر شما امام هنرپیشگی کردن اینجا؟ توجه نکردن به علم غیبش؟ هنرپیشگی در کار نیست. آخه بعضی اینطوری توجیه میکنن، امام میدونسته ها، میخواست سوال کنه که یه حرف باز بشه. بابا اینطوری چیه؟ من بخوام از این مثال ها 10 تا قصه تو روایت براتون میذارم، تو آیات قرآن هم هست. یعنی علم داشته است، من بالا مثالش بزنم تو روایاتمون هست، حضرت یعقوب میدانست است یوسف زنده است ولی به پسرش نمیگه زنده است، ولی گریه میکنه. گریهش به خاطر یه مورد دیگه بوده، اونا فکر میکنن به خاطر ماجرای یوسف یه کشته شده. دقت کنید جمله رو، برادر فکر میکنن یوسف رفت دیگه، حالا به اصالت رفت و برشم کشته شده تمام شد. ولی حضرت یوسف رو روایت برید نگاه کنید، حضرت یوسف میدانست حضرت یوسف زنده است، یعقوب میدانست از حضرت یوسف زنده است، ولی این همه گریه میکرد. حالا چرا گریه میکرده؟ داستان دیگه ای داره ها، داستانش دلش برای یه چیز دیگه میسوخته، نمیخوام وارد بحثش الان بشم. لذا توجه داشته باشید دوستان، من حرفم اینه، علم غیب در نزد ائمه علیهم السلام هست، برای چی استفادهش میکنن؟ برای اتمام حجت به دیگران. حالا مثالش رو بزنم، امام صادق یا امام سجاد، یعنی یادم نمیاد، یکی از این دوتا امامند، شطورشون گم میشه، میان بیرونشون میکنن گشتن، راوی میگه یا ابن رسول الله چیه دنبال حضرت فرمودن شطورم گم شده میخوام پیدا، شطور عصر پیدا میشه، تا عصر پیدا میشه حضرت میافتن به سجده، سجده شکر به جا میارن، یعنی تشکر میکنن از خدا، نذر کرده بودن. یا تو باشه نذرهای ساده رو نگاه کنید، ما غالبا نذرهای خیلی سطح بالا انتخاب میکنیم، توی اون مجلس قبلی گفتم یه خانمه نذر کرده به اصطلاح اگر فلان حاجتش برآورده بشه یه گوسفند رو کول کنه و بده به امامزاده داوود، بعد اومده میگه حالا من چیکار کنم، تو رو قرآن، من گفتم خانم نذرت اشتباهه، باید یه دونه گاو به اصطلاح نذر میشه کول میکنه میبره اونجا. آخه این چه نذریه تو رو قرآن؟ چرا به خودتون سخت میگیرید؟ یه فرد دیگه همین پریشب بود تو مجلس قبلی اومد گفت آره ما نمیدونم تو ایام دبیرستان بودیم احساساتی شدیم فلان الفا، قرار گذاشتم هر سال تو عاشورا باید فلان کار انجام بدم، یه کار سخت رو نمیتونم بگم، یه کار سخت هیچ گفت آخه پسر خوب گاجا دیگه احساساتی شده بودیم دیگه بچه بودیم فلان هم. ما هم دیدیم که جواب چی جواب بهم بدن، آقای لباف تو مجلس گفتم دوستان برو پیش آقای لباف، الان ایشون آمادن که جواب بدن، زود ما بذاریم به چپ اومدیم اینجا. من میخوام بگم واقعا این نکته رو توجه داشته باشید آقایون خانم ها، با خدا نظرهای ساده بینید چیه نظر امام؟ میگه شطور هم پیدا باشه یه سجده شکر بجام، خیلی هم ارزشش بیشتر از خیلی از چیزهایی که ما میگیم، ما سجده شکر بجام من خدای شکر گذاری میکنم شطور هم پیدا شد. حالا خوب دقت کنید، امام در اونجا میتونه به این غیبش مراجعه کنه ولی نمیکنه، مثال دارم میزنم نمیگم اینطوری شده، اگه یه راوی که داستانه بیاد برگرد یه یبن رسول شما میگید که حجت خدا هستید، حضرت درجا به علم غیبش مراجعه میکنه یه شطور فرانجاست، توجه نمیکنه، میره دنبال شطورش و واقعا هم مانند یک انسان عادی بدون علم غیب در دنبال شطورش میگرد. به خدا کلید واژه دستتون دادن، منم عین نوار از اساتید بزرگوارم به رفت کردم، خود من وقتی این بحث رو فهمیدم کلی آثار دارد، چرا امام میدانست کشته میشه میرود، چرا فلان جا میشود، چرا رسا جا بود، هر جا لازمه اتمام حجت باشد امام در جا بیان میکنه. اما واقعی عاشورا رو میخوام بگم از این دسته، نه من میخوام بگم واقعی عاشورا بالاتر از این حرف هست. دقت کنید، این بس علم غیب رو تا اینجا مطرح کردم که بفهمید منظور ما از علم غیب چیست. اولا به اذن الله بود، دو خدا این را به امام داده است و امام و ولی خدا این علم غیب را به توجهی که خود می داند خداوند متعال کجا راضی است ازش استفاده می کند. اما اگر خداوند متعال راضی نباشد که این فرض فرضیست که خلاصه حالا در وقوع خارجی امکان داره تحقق هم پیدا نکنه، امام استفاده نمی کند. رضا الله رضانا اهل البیت، جمله ما حسین علیه السلام است، رضای خدا رضای ما اهل بیت، اتصال نگاه کنید شما، فاذا شاء شئنا، اگه خدا بخواهد ما میخواهیم، نحن اوعیت مشیت الله فاذا شاء شئنا، ما ظرفای مشیت خدایی، اگر بخواهد ما هم میخواهیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آیه قرآنه، تا وقتی شما به خدا نخواد شما نمیخواد، خدا میخواهد که من بخواهم. ببینید جملهش اینطوریه، من خواستی دارم، من تصمیمی دارم، من ارادهی دارم، خدا خواسته که من اینو داشته باشم، اگه خدا اینو به من عطا نمیکرد من چگونه خواسته داشته باشم؟ خدا خواسته است که من بخواهم، جبرم نیست، خدا قدرت خواستن را به من داده است. خواسته است که قدرت خواستن را به من بدهد که من بخواهم. درسته؟ حالا خداوند متعال فکر کنید اراده های خودش را، خواسته های خودش را به پیامبرش مطلع کرده. پیغمبر میداند هر لحظه خدا الان چی میخواد. خدا پیامبر میتواند به وحی الهی هر لحظه بگوید ما اراد الله چیست. الان اینو باید بذارم اینجا، خدا به این راضی است، خدا به این راضیه. پیغمبر خبر داره، من شما خبر نداریم چون به ما وحی نمیشه. ما میتونیم رو کلیاتی حرف بزنیم، بگیم در آیات قرآن خداوند متعال میخواهد از بندگانش که نماز بخونن، لذا خدا الان از تو میخواد نماز بخونی. اینا داریم با کلیت قرآن بیان میکنیم، ولی پیغمبر همین الان میگه تو همینجا بشین، از اینجا تکون نخور. چرا؟ چون خدا میخواد تو الان تکون نخور اینجا. گرفتید مطلب چیه؟ پیغمبر عالم غیب است، اما به اذن الله غیب را از خودش، از جیب خودش در نیاورده است. پیغمبر علم غیب را از خدا گرفته. این قاعده اصلی ما در تشیع. لذا من بلند میشم میرم پیش امام، دقت کنید جمله رو، میرم پیش امام رضا علیه السلام. حالا ببینید یکی از شؤونات علم غیب، شأن و منشأ رو امام میفهمه. شأن و منشأ یعنی چی؟ ببینید الان ما 1000 نفریم، نه 1,000,000 نفریم، نه 7 میلیارد انسان، همین الان شروع کنن السلام علیک یا صاحب الزمان، امام جدا 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 همه را میفهمه. شما 2 نفرتون با هم صحبت میکنید، من میگم بابا طرقونه وایسید به نوبت، من نمیفهمم داری چی میگی، دونه دونه باید حرف بزنی. ولی امام جدا جدا میفهمه، همونطوری که خدا خدا هم جدا جدا. این قدرت خدا بهش داده، چی مشکلیه؟ چی اشکالی داره که واقعا همچه چیزی بشه؟ به امام رضا علیه السلام این همه به سلام میرن. ببینید یادتون باشه امام رضا در آن واحد همه رو داره میشنوه، هیچ مشکلی هم نداره، به خدا مشکل نداره. خدا چون قادر است خدا میتواند. بعدش هم یادتون باشه خدا میتواند به همین لیوان، این لیوانی که جلوی منه، علم اولین و آخرین رو بده. چه اشکالی داره خدا این لیوان عالم بکنه به نطق بیاد؟ میگه روز قیامت در همین قرآن ننوشته شده که پوست تو، گوشت تو، پای تو، دست تو، در و دیوار بر علیه تو شهادت میدن روز قیامت؟ پس اینا چیه؟ اینا دروغه؟ پس اگر این قرآنه، خدا میگه نمیگوید که به اصطلاح هنگامی که حضرت داوود داشت به اصطلاح مناجات میکرد کوه یا جبال او بی معه، میگه نمیگه قرآن، میگه نمیگه تیر و به اصطلاح در دیوار باهاش هم آوا میشدند. میگه قرآن نمیگوید سلیمان با مورچه حرف زده. همین الان یکی دوست با من همراه بودن تو ماشین، گفتم بعضیا رفتیم کلاسای فلان، ما گفتن همینا تمثیلیه. گفتم این چطوری خدا رو متهم به دروغ میگن؟ واقعا کتاب کلیله بودن نیست یا قرآنه؟ اتهام زدن به خداوند متعال. موسی عصاشو زده، عصا نه بابا، عصا نبوده، این حق و باطل خواسته جدا کنه، خصوصا به آب دریام زده. آب دریام نشان دهنده شفافیته. حالا بباف برو جلو، با همین فرمون بری جلو. خیلی کارهای دیگه میشه تو قرآن انجام داد، یادتون باشه. فقط لازمه دینمونو بذاریم کنار، از قیامت هم نترسیم. واقعا تنها راه حلش همینه. ببینید دوستان من، صریح آیات قرآنی، بعد حالا ما برگردیم میگیم تو روایت پیغمبر اکرم با کوه حرف زده. آقای حرفا چیه؟ این چرت و پرتا چیه در روایت در بهار الانوار اومده؟ بابا قرآن داره میگه اون با شمع و هم‌آوا شده. برید سوره صاد رو نگاه کنیم، از خودمون در نمیاریم. این با مورچه حرف زده. اون روایتی هستش امیرالمومنین رفتن با آهوان صحبت کردن، گفتن این آهوان از زمان حضرت عیسی بودن، منتظر به اصطلاح امام حسین هستن در اینجا. اون روایت رو میخواد، آقا این حرف چیه؟ یعنی امام با یه حیوان صحبت کرده؟ ولی اینجا که تو خود قرآن داره بیان میکنه مطلب، سلیمان با هدهد حرف زده. چی؟ توبیخش هم تازه میخواد بکنه. توبیخه از حرف زدن برش مهمتره. خلاصه خدمت شما عرض کنم که همه اینا انجام گرفته. پس اینا چیه؟ برگردم به بحث خودم. پس ببینید آقایون، ما معتقدیم امام حسین علیه السلام علم غیب داشته. حالا غیر از همه این حرفا، سودیا که این حرفای دقیق و سرشون نمیشه که بی تعارف تو کتاباشون که موجود نیست. کلن ما یه با یه دین دیگه ای سر کار داریم اونجا. دقت کردین چی شد؟ با یه چیز دیگه ای سر کار داریم. این حرفا که سرشون نمیشه. در کتب اهل سنت به این ماجرا خبر دادن. چه ماجرایی؟ ببینید من گفتم به شما دارم از دیدگاه اهل سنت مطرح میکنم. به این طوری مطرح کردن قضیه رو که پیغمبر به وسیله جبرئیل خبردار بود از واقعه عاشورا. این خبر رو به امام حسین و حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی داده. این نوع مدارک در اهل سنت زیاد. یعنی تو مقتل خوارزمی به صراحت گفته شده که اولین کسی که اقامه معتم کرد، معاتم جمعشه، یعنی عزاداری کرد بر امام حسین، خود پیغمبر اکرم است. و روایاتی نقل کرده ها. جالبه در کتاب بدایت و نهایه ابن کثیر اومده دو سه تا از این روایات اعتراف کرده، از ام سلمه نقل کرده. دقت کنی جمله رو، که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا خبر داد و حضرت زهرا گریه کردن. کی؟ هنگامی که آبستن به امام حسین رسید. نقل کردن خود سنی ها که پیغمبر اکرم یکی از معراج ها در سر راه معراج به سرزمین کربلا رفته و در اونجا گریه کرده. وقتی ام سلمه نقل میکنه که پیغمبر اومد، حال روز پیغمبر اینطوری نقل میکنه که پیغمبر با حالت خاکالوده گریالود که تمام محاسن به اصطلاح خیس شده بود و در دستش قاروره‌ای بود، یعنی یک دونه شیشه بود توش خاکی بود، و گفت این خاک کربلاست. حتی یه جمله‌ای به شما بگم، امروز یه روایتی، همین امروز صبح خیلی تعجب کردم این روایت، من قبلا چرا یه دیده بودم یادم نبود، ولی امروز صبح یهو یادآوری شد واسه من که امام حسین هنگامی که می‌خواستن به طرف کربلا برن، ببخشید می‌خواستن از مدینه خارج بشن، از ام سلمه به عنوان مادرشون، چون مادر مؤمنین هستن، مادر واقعی مؤمن ام سلمه است، این عایشه رو سنی‌ها خواستن به اصطلاح به زور وارد قضیه بکنن. عایشه عزل شد از این ماجرا به خاطر جنگ جمل. این ماجرایی که خدمتتون عرض کنم، میگه یا امه من باید برم به کربلا و تو میدونی باید قتلی صورت بگیره و من حتما کشته خواهم شد، لابد لی مصرعون، من کشتاری دارم، یک قتلگاهی دارم، باید برم به اون به اصطلاح قتلگاه، درسته؟ بعد میگه اون قاروره که جدم رسول خدا داد میدهند امام حسین یک تربت دیگری، به این تربت اضافه میکنن امام حسین، یه تربت خودشون داشتن، به این تربت اضافه میکنن میدن به ام سلمه، میگن ام سلمه هر گاه دیدی که این تربت خون آلود شد بدان منو کشتند. ولذا ام سلمه منتظر روزا، اینو سنی ها نقل کردن، یعنی این که من بیام یه کتابی بنویسم، خدا از سر تقصیراتشون بگذره، کتابی بنویسم به نام شهید جاوید و بگم امام حسین علیه السلام تفسیری نمیدانسته، پس این روایتی میخواد چیکار کنه؟ تو سنی ها نرخنه نه چیه؟ میگم تو شیعه ما بحثمون با علم غیب مسئله حل است. من بحث اول علم غیب شیعه رو مطرح کردم که تکلیف قضیه مشخص بشه. اما در بین اهل سنت این ماجرا نقل شده است که امام حسین یه همچین حرفی میزنه. تو بین اهل سنت طبری نقل میکند اون جمله معروف امام حسین علیه السلام رو که به ابن عمر میگوید، به عبدالله ابن عمر میگه و من حوان الدنیا علی الله ان راس یحیی ابن زکریا اهدا الی بقی من بغایا بنی اسرائیل. دنیا میدونی چرا پسته اینقدر بر خدا که سر یحیی فرزند زکریا که ولی خدا بوده بریده میشه، فرستاده میشود برای یک ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل. این امام بری چی میگه اینجا؟ خب اینا رو سنی ها نقل کردن، این روایت رو ما نقل نکردیم، فقط که سنی ها نقل کردن که انگامی که امام حسین علیه السلام به منزل شراف میرسد، در اونجا به اصحابش میگوید که من خواب دیدم جدم رسول خدا، طبری نقل کرده که من جدم رسول خدا رو خواب دیدم، خواب دیدم که پیغمبر به من گفتن که این قوم داره به سوی مرگ می رود و حسین جان تو هم به سوی مرگ داری میری و کشته خواهی شد. امام در منزل زباله خواب میبینه مجددن، میگوید که من خواب دیدم که بدنم در سرزمینی افتاده و گرگان دارن اون رو تیکه تیکش میکنن و از همشون گرگی بود اونجا که ابقع بود، یعنی به اصطلاح پیسی داشت. خدمت شما عرض کنم که یک حالت خاصی بدنش داشت که شمر منظور بوده. پس اینا چی بوده ماجرا؟ اینا رو سنی ها نقل کردن نه شیعه. یعنی خیلی برای من جالبه که بعضیا بدون مطالعه این حرفا رو شیعه ها در آوردن. من این حرفی که دارم میزنم چون خاطره ای دارم. دو سال پیش بود، خدا رحمتش کنه، یه بنده خدایی دخترش جلسه درسی من میامد، ایشون هی به من تلفن میکرد آقا تو رو خدا من هر جور شده شما رو باید ببینم. یه روز اومد گفت آقا من یه فامیلی دارم، این فامیل برای من خیلی عزیز بوده فلان. پدر خانواده یهو زده به عنوان اینکه همه اینا دروغه و چرت و پرته و شما شیعه در آوردی، خود صد تشیع اومده برگشته. من ازت تقاضا میکنم، ایشون واقعا بنده خدا سال گذشته فوت کرد، خدا رحمتش کنه، تقاضا میکنم یه روز زور بیا منزل ما، اینو دعوت میکنم با هم صحبت کنیم. ما اومدیم همین که ایشون شروع کرد صحبت کردن، بله آقا این حرفا همه حرفای شماست. گفتم ببین شما کتابی مطالعه کردی؟ کتابی مطالعه کردی؟ گفت بله طبری رو مطالعه کردم. خب گفتم تو طبری کی نوشته؟ نه. بعد فهمیدم مطالعه نکرده. واقعا چه جرأتی بعضی انسان ها دارن. میدون روز قیامت چوب تو آسین اینا میکنم، من چی بگم به خدا؟ شب اول قبر رو میفهمن یعنی چه اینا؟ بابا برید نگاه کنید سنی ها این حرف رو زدن که امام در منزل شرافی این حرفی میزنه، تو منزل زباله این حرفو میزنه، تو همان جا به همه برمیگرده میگه ببینید دنبال ما اگه کسی اومده برای حکومت همه ما کشته خواهیم شد، نه شب عاشورا. تو منزل زباله یه چیزی در حدود مثلا حدود 8 منزل بعد مونده به منزل کربلا برسه این حرفو میزنه. صریحا امام یه خطبه ای میخوانند، یه خطبه ای میخوانه هنگامی از مکه میان بیرون. من چون خطبه رو به اصطلاح گفتم از حفظ که میخوام بخونم یهو خرابکاری نکنم از خودم یه چیزایی در بیارم، دوستان فردا شب اعتراض کنن برای ما تو تلگرام بزنن. خدمت شما عرض کنم که خط الموت علی ابن آدم مخط القلادة علی جید الفدا فتا. حضرت میگن که مرگ مانند گردنبندی است که بر به اصطلاح سینه زنان قرار میگیره، بر به اصطلاح یه دختر جوانی قرار میگیره. مرگ اینطوریه برای ابن آدم، ابن آدم باید با این مرگ مواجه بشه. و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، من واله هم، من شیدایم که به سوی گذشتگان خودم برسم مثل اشتیاق یعقوب به یوسف. و خویر علی مصرعا انا لاقی، برای من یک قتلگاهی است اختیار شده، انتخاب شده که من حتما با اون باید ملاقات کنم. که انی به سالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. اینو تو مکه گفته حضرت، میگوید که به اصطلاح گویه میبینم که این مفصلهای من تیکه تیکهای بدن من کنده میشود، قطع میشود. در کجا؟ در جایی بین نواویس و کربلا، یک منطقه اونجا نواویس هست کربلا، بین اونجا این اتفاق واسه من میفته. فیملأن منی اکراشا جوفا و اجربه سقما، شکمهای گرسنه ای هستند که دنبال نون خشک میگردن، من اینطوری به اصطلاح مثل نون خشک له و لورده میکنن. حضرت داره روزه خودشو میخونه، کجاییم ما؟ اینا رو سنی‌ها نقل کردن. این جمله که امام حسین علیه السلام هنگامی که میرسن به عرض قاضریه میپرسن اینجا اسمش چیه، میگن قاضریه، باز به هر میگن یه کمی دیگه جلو بریم، یه ذره دیگه جلو بریم. در نسخه های قدیم طبری موجود بوده این ماجرا، عده طبری نقل کردن از همین اهل سنت که امام میگن یه همین جلوتر بریم. هنگامی که میرسن میگن اینجا سرزمین چیه؟ میگن کربلاست. میگن همینجاست، والله ما کذبت، من به من دروغ گفته نشده، پیغمبر خدا به پیغمبر خدا به پدرم گفته است و دروغ هم نگفته است، همین سرزمینه، من علامتهاشو میشناسم، من سنگهاشو میشناسم. اینا بچیه؟ اینا رو سنی ها گفتن. یعنی چی امام حسین نمیدونسته؟ امام میدانسته است داره به کجا میرود، لذا بسیار آگاهانه حرکت کرده. من دیشب گفتم خدمتون، امام میدونسته به چه هدفی میخواد بره، میدونسته چه اتفاقاتی قراره بیفته، میدونسته که چه تحولاتی قراره رخ بده. لذا امام اینطوری نبوده که واقعا وارد یه دام بشه، چاره ای نداشته و البته میخواسته به روش طبیعی هم حرکت کنه، نمیخواسته معجزه به خرج بده. بله امام حسین علیه السلام میتونسته با یه اشاره به قدرت الهی همه اینا رو سنگشون کنه، بله میتونست. کی گفته نمیتونست؟ امام حسین میتوانست است که به اصطلاح هیچ کدوم از این سختی‌ها رو نکشه، به قدرت الهی همه اینها رو نابودشون کنه. لذا داستان زعفر جنی و نمیدونم فلان حرفا رو میشه همش توجیهش کرد. خدا ملائکه رو فرستاده، امام حسین گفته نه مصلحت نیست، من بایستی این چنین کشته بشم. چرا؟ چون امام حسین هدفش این بوده که دین رو به این وسیله حفظ کنه. دیشب بحثشو کردم. لذا اینجا این نکته رو خواهش می‌کنم دقت کنید، وجود علم امام نسبت به این آینده کاملا واضح و روشن بوده. این خبر خبر پیغمبر اکرم به حضرت علی فقط نبوده، حضرت علی ابن عباس نقل میکنه. ببینید دوستان، ولی عباس در سال 132 پیروز میشود. از سال 132 تا سال 135 عباس صفاح به خلافت میرسه. عباس صفاح در حقیقت اول کاره حواسش جمعه، با کسی درگیر نمیشه، کار میرسه به منصور دوانیقی. واقعا لعنت الله علیه. منصور از چند جهت در فکر این میفته که پایه های قدرت بنی عباس اینطوری نمیشه ادامه پیدا کنه. لذا اولین کاری که انجام میده از لحاظ داخلی خودشو میبنده. اون که میگم از لحاظ داخلی خودشو میبنده، اول شروع میکنه اون کسانی که کمکش کردن اومدن بالا از ترس اینکه اینا قدرت گرفتن کارش را بسازن، اول اینا شروع کنه کشتن. اولیش که یه فردیست به نام ابو سلمه خلال. ابو سلمه متاسفانه شیعه خالصی بوده قبلا. ما در کتاب کافی از ابو سلمه خلال روایت داریم، بدونید تو کتاب وسایل چند تا فتوا فکر کنم روی روایت ابو سلمه صادر میشه. بعدن بنده خدا افتاد به این روز، خیلی جالبم هست، امام صادق چش تو چشم این آقایون مینداخته، میگفته نرید دنبال اینا، اینا دارن کلک میزنن بنی عباس. بعد میامدن بیرون گفتن امام تقیه کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی انسان اگه بخواد خودشو توجیه کنه میدونه کجا میرسه. یه چیزی این ابو سلمه خلال تا آخرین لحظه هم میخواد وفاداری خودشو به امام ثابت کنه، ولی امام اون رو خالص نمییابد. خوش بدین بتونم بگم، وقتی که کوفه رو تسخیر میکنه، فرمانده لشکر اصلیه این بوده، کوفه رو تسخیر میکنه این عباس صفاح و منصور دوانقی و ابراهیم توی خونه مخفی بودن خارج از شهر کوفه. ابراهیم بنی امیه از طریق ماموران خفیه‌شون میفهمن اینا توی خونه قایمن، میان خونه رو محاصره میکنن. تو محاصره خونه ابراهیم رو دستگیر میکنن، اون دوتا برادر فرار میکنن. یعنی کی؟ یعنی عباس صفاح و منصور دوانقی، این دوتا فرار میکنن، ابراهیم دستگیر میشه. بنی امیه میگن خب این رهبر شورش هست، در جای اعدامش کنیم کار میخوابه. اعدامش میکنن، بدتر میشه اوضاع. ابو سلمه تصمیمی که داشت مثلا 3 ماه دیگه حمله کنه به کوفه، تصمیمش جلو میندازه، میره کوفه رو تسخیر میکنه. به اون دوتا برادر میگه که ما هنوز برنده نشدیم. این دوتا رو ور میذاره توی خونه زندانی میکنه، بهشون هم نمیگه زندانی هستید، ولی دور و برش رو مأموران خودش رو قرار میده، میگه اینا از این خونه بیرون نیان. بهشون هم بگید که کوفه خطرناکه، هنوز ما نتونستیم تسخیر کنیم، بذار تو خونه بمونید. چقدر طول میشه این ماجرا؟ 45 روز. تو این 45 روز نامه میفرسته به امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله ما کوفه رو گرفتیم، تشریف بیارید. میگن امام نامه رو که میگیرن، دو تا نقل روایت، اولی باز میکنن نگاه میکنن، یه شمعی بوده میذارن روی شمع میسوزه. اون کسی که به اصطلاح پیام آور نامه بوده، لیاقت رسول الله جواب چیه؟ گفتن جواب همینه، سوزون نیم نامه رو، برو جوابش بده. یه نقل دیگه این است که امام بعدش گفتن زیر بالششون، گفت جواب چیه؟ گفت جواب همینه که من گفتم زیر بالشم، تموم شد.
لا انتم ولا انت بهش بگو لا انت من رجالی ولا زمان و زمانی، تو از مردان من نیستی، زمانم زمان من نیست. به تعبیر دیگر بعد از قتل امام حسین تمام ائمه شعارشون این بود مردم دیگه گول نمیخورن، نه اینکه امام حسین گول خورد. گوش بدین جمله، من میخوام از این جمله رو بفهمید، میخوام توضیح من اینطوریه دوستان، امام حسین گول نخورد ولی یک بار برای اتمام حجت رفتیم این بلا رو سر ما آوردید، دیگه اتمام حجت رو به یه شکل دیگه انجام میدیم. اگر قرار است که سینه بزنیم زیر به اصطلاح پرچم عزاداری، یک حسین و سر حسین کافی است، دنیایی رو جواب میده، دیگه نیازی نیست که یه بار دیگه تکرارش کنیم. یعنی واقعا امام حسین به تنهایی کفایت میکنه برای تمام طول تاریخ حرف بزنه. خوشم باشه این مطلب. لذا امام جواب ندادن. هیچی. یک نفر خیلی جالبه، اون فردی هم که میگن جزو شیعیان بود، اشتباهی میره تو اون خونه با اینا رفیق بوده با این نگهبانا، میره تو به صفاح و منصور دوانه میگه شما چرا اینجایید؟ انقلاب پیروز شده، باید برید تو کوفه، شهر در اختیار ماست. کجا در اختیار ماست؟ چرا پیروز میشه؟ ما شهر رو فتح کردیم، شما چرا اینجایید؟ عباس رفع به برادرش منصور میگه ببین اگه رفتیم بیرون اعتراض نکنی، ابو سلمه الان پخ پخ میتونه ما رو بکشه، فعلا بریم شهر هیچ صداشو در نیار. بلند میشن میرن، ابو سلمه اینه در مقابل فعلا انجام شده قرار گرفته، صفا میشه خلیفه. 3 سال این ابو سلمه رو تحمل میکن، منصور هم میاد سر کار، 2 سال دیگه این ابو سلمه رو تحمل میکن. بعد 2 سال این ابو مسلم احمق رو خدا لعنتش کنه خیلی کشتار کرد از شیعیان. این ابو مسلم، ابو مسلم به اصطلاح کسی بود که بیعت میگرفت از مردم، میدانست که مردم وقتی دارن بیعت میکنن میگن ما میخواییم با آل علی بیعت کنیم، میدونست این طرف که داره بیعت میکنه با آل علی داره بیعت میکنه، ولی با این وجود میگه بیعت تو بده، ولی عباس بیعت میکنه و بعد کشت 20,000 25,000 تا شیعه رو در خراسان آن روز کشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حکومت بنی عباس. و ابو مسلم میگن ابو مسلم بیا قدرت کل ایران رو بهت میدیم، فقط این ابو سلمه رو بکش. اون ترور میکنه، یعنی جرأت نمیکنه وسط لشکریان، چون لشکر داشت ابو سلمه، میارنش بیچاره رو در یک کوچه پس کوچه های به اصطلاح کوفه، به اصطلاح افراد نقابدار میان و او رو میکشن. وقتی میکشن ابو مسلم میگه خیلی خوب حکم ایران، میگه پیش که یه کار دیگه هم برای ما اگه انجام بده خیلی عالیه. چیه؟ پسر عمومون علی ابن ابراهیم اسمش، علی ابن ابراهیم پسر عموشون بود. این پسر عموی ما رو اگر بری توی شامات بکش خیلی ممنون میشه. اینجا دیگه لشکر کشی میشود و میرود و شام رو تسخیر میکنه، این آقا رو میکشه، سرش رو میفرسته برای منصور. بعد منصور میگه خیلی خوب یه حکم رو بگیر، میارنش با همون کله میارنش تو کاخ، یه سری افراد میفتن ابو مسلم رو میکشه. این جمله معروف منصوره، الیوم ملک لنا و لا لغیرنا، درسته؟ کار دوم شروع میکنه. آقا بفرمایید اینجا به صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خدمت شما عرض کنم که کار بعدی چیه؟ کار بعدی اون مشکل اصلی بنی عباسه. چی بوده؟ بنی عباس با فرزندان امام حسن مجتبی بیعت کرده بودند. دقت کنید، لذا مشکل مشروعیت هیچ وقت بنی عباس رو رها نکرد. اینو شما بگم دشمنان بنی عباس داشتن حرف زدن، گفتن برو بابا تو کلک زدی به پسر عموهات، تو با بچهای امام حسن مجتبی بیعت کردی، لذا حالا بفهمید چرا منصور دوانقی بچه های امام حسین، امام حسن، نوه های امام حسن، نتیجه های امام حسن، هر کسی رگه ای به امام حسن داشته باشد رو زنده به گور کرد. تو خونه جمعشون میکرد، خونه رو برسرشون خارج میکرد، زنده به گور کرد که برای دیگران عبرت بشود. چرا؟ چون با نوه امام حسن، ببخشید با نتیجه امام حسن مشتاق بیعت کرده بود. محمد نفس زکی محمد ابن عبدالله محض با او بیعت کرده بود.
جالب، امام صادق علیه السلام به عبدالله محض پدر محمد گفت ببین ببین برگرد، چون اعتراض کرد به امام صادق تو چرا با پسر من بیعت نمی کنی؟ نوه امام حسن مشتاق قاطی پاتی کرده بود که تو بیا به امام صادق، بیا با پسر من بیعت کن. امام گفتن من بیعت نمی کنم. و بعد اومد اعتراض کرد که درشتی بکنه. امام گفتن برگرد نگاه کن، برگرد نگاه کن. حمران ابن اعیان، اعیان ببخشید، حمران یا حمران ابن اعیان نقل میکنه که من وایساده بودم، برگشتیم نگاه کردیم، دیدیم منصور دوانقی دستش توی دست محمد ابن عبدالله، دستش تو دست. امام گفتم میبینی همون منصور همه تونو خواهد کشت. نگاه کن، منصور همه شما رو خواهد کشت. به همین هم شد، همین هم شد که امام فرمود بودم. دیگه اشاره رو میکنم، تمام روایاتی که درباره امام حسن مجتبی نکته منفی به شما میده، از جمله 300 تا زن مطلقه داشته، 700 تا زن مطلقه، کار همین منصور دوانقی تو همین دوران صادر شده. حواستون باشه، تحقیق کامل دارم صحبت میکنم با تو، همش تو همین دوران صادر شد. و بعد یادتون باشه بعضی از روات شیعه هم دورور اینا بودن، ساده سادلو همینا رو برداشتن نقل کردن، تو مشایخ اومده، تو بعضی از کتب وارد شد. دیگه نمیخوام واردش بشم، بعد جلسه عمومی واردش نمیشه. در کل چی شد؟ ریشه بحث ماجرای زن طلاق بودن امام مجتبی علیه السلام از این دوران، تمام کار منصور بود. مسعودی در مروج الذهب داستانشو نقل کرده، خودش هم نفهمیده چی داره نقل میکنه، ولی نقل بسیار مهمی است که منصور برای اینکه قیام خراسان رو که به طرفداری از بچهای امام حسن مجتبی صادر شده با این ترفند میره جلو، که امام حسن مجتبی العیاذ بالله العیاذ بالله اهل زنبازی بوده است، لذا حکومت را به معاویه سپرد. اصلا ماجرا از اینجا شروع شده، کار منصور بوده، سیاست بازی. برگردم به بحث خودم، چرا این بحث همه رو مطرح کردم؟ که آقایون این جمله رو به شما بگم، اساسا تاریخ کوفه که جلسه قبل بیان کردم و آن مسائلی که در عراق ما بعد از ماجرای عاشورا میبینیم، نشان دهنده یک نکته اساسی و بسیار بسیار مهمه. اون نکته چیه؟ نکته این است، امام حسین با شهادتش راهی را باز می کند در تاریخ اسلام که این راه قبل از امام حسین، و اگر این واقعه رخ نداده بود هیچ وقت باز نمی شد. اون راه چیه؟ اون راه این است که خلافت قاسب به اینجا شما ها را کشید مردم، یا باید به سرچشمه مراجعه کنید یا همیشه در این بدبختی و در این شورزاری خودتون باقی بمانید. و واقعا قیام امام حسین این مطلب رو ثابت کرد، وگرنه قیام امام حسین یادتون باشه بنی امیه رو ساقط نکرد. قیام امام حسین علیه السلام اون به اصطلاح روند حکومت مقتدرانه که به اصطلاح بیاد با اقتدار سرکوب کنه مردم مسلمان را، اونو از بین نبرد، همچنان باقی موند، حتی بدتر هم شد. یعنی فردی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی پیدا شد که بدترین بلاها رو بر سر مردم کوفه و عراق آورد. گوش بدین جمله رو، لذا تقاضا میکنم به این نکته توجه داشته باشید. امام با حرکتی که انجام میده به طرف کربلا میداند چه اتفاقی میفته، ولی یه مصلحت بزرگی را دارد میبیند. اون مصلحت خیلی مهمه، اون مصلحت اینقدر مهمه که جان من، فرزندان من، خاندان من، همه را در راه خدا میدهد. السلام علیک یا مولای ابا فر. این بحث علم رو ببخشید من فرداشم از یه دیدگاه دیگه، یه بحث بسیار مفصل تری دارم، از یه دیدگاه دیگه براتون مطرح خواهم کرد، چون بحثی است که بایستی بعضی از جوانبش رو حل و فصل کنه ان شاء الله. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شب قاسم ابن حسن است، این شب برای برادرش روزه خوندیم، امشب برای این بزرگوار روزه میخوانیم. روزه قاسم ابن حسن
از شب عاشورا شروع شد، از صبح عاشورا فقط نبود، شب عاشورا شروع شد. همه اصحاب دور بر امام حسین حلقه زده بودن، هر کسی یه سخنرانی خیلی قرایی داره میکنه. این سخنرانی قرا رو که انجام میده برای امام حسین علیه السلام، بعضی از اصحاب از جان فشانی های خودشون میگن. امام حسین وقتی حرف همه اصحاب را میشنود این جمله را میگوید، میگوید فردا صبح همه ما کشته خواهیم شد، هیچ کس زنده نخواهد ماند. این عزیز دردانه امام حسن مجتبی به عمویش نگاه میکند، میگوید عمو جان من هم کشته خواهم شد. امام حسین نگاهش میکند، میگوید که مرگ برای تو چطوریه قاسم جان؟ میگوید احلا من العسل، شیرین تر از عسل است. لذا ببینید، حالا اینو در نظر داشته باشید، امام حسین از این بچه اینو شنیده، فردا صبحش میاد میخواد اذن بگیره، میخواد مثل همه اذن بده. حالا توجه هم به این نکته داشته باشید، امام حسین علیه السلام علی اکبرش رو قبلش داده. قاسم میاد جلوش وای میسته. ببینید تو ارباب مقاتل این نکته رو گفتن، امام حسین هر کسی میاد اذن بگیره اذن رو بهش میده بره، حتی علی اکبر رو بهش اذن میده، بله اذن رو میده، بعدی که اذن میدهد بله ولا میاد تمالک نفسی، همه اینا در جاش. اما اینجا این بچه رو به آخوشش میگیره، ای پسر برادر کجا بچه هست. خیلی عجیبه، ارباب مقاتل باز اینم گفتن اینقدر کوچیکی که وقتی شمشیر رو برمیداره این شمشیر روی زمین میره به جنگه، اما با میدان جنگ مثل که هنوز خودشو مطابقت نهده، نگاه میکنه به کفشش میبینه بند کفشش بازه، خم میشه که بند کفشو ببنده، نارجی میاد با عمود آخرین فریاد میکنه وای آ عمو.